به اصلی دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز شهادت صدیقه کبرا ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما همیهنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض نموده، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراه باشید. فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم تشییع پیکر مطهر 300 شهید گمنام در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از ملت شریف ایران اسلامی برای حضور منسجم در این مراسم دعوت کرد. این مراسم در تهران از ساعت 8 صبح و از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به سوی معراج شهدا آغاز می شود. پیکرهای مطهر شهدای گمنام امروز هم در شهرهای مختلف کشور تشییع شد. مردم شهرهای مختلف استانهای اردبیل، ایلام، هرمزگان و لرستان دیشب و امروز از کاروان شهدای گمنام تفحص شده در یک سال گذشته استقبال کردند. هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی از استانهای مرزی را صادر کرد. بر اساس این مصوبه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانهای مرزی واردات اقلامی از جمله برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مجاز اعلام شده. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی نیز مجاز بوده و واردات حاصل از آن به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محسوب می شود. بر اساس این مصوبه، ترخیص کالاهای اساسی با ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد و مسئولیت هماهنگی، نظارت و پشتیبانی اجرایی این فرایند بر عهده استانداران استانهای مرزی است. در 7 ماه گذشته صادرات محصولات نساجی 5% افزایش و واردات پارچه 60% کاهش یافته. این خبر در نشست معاون اول رئیس جمهور با دستاندرکاران صنعت نساجی کشور اعلام شد. آقای عارف نساجی را صنعتی بومی و سنتی دانست که باید به جایگاه گذشته خود بازگردد. آقای عارف با اشاره به مخالفت دولت با واردات بی‌رویه بر رفع موانع زنجیره تولید صنعت نساجی تأکید کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم توسعه صادرات محصولات داخلی تأکید کرد و بازارهای منطقه‌ای را فرصتی مناسب برای صادرات نساجی ایرانی دانست. در این نشست با تشکیل کارگروهی با حضور بخش دولتی و خصوصی برای حمایت از تولیدات داخلی موافقت شد. نماگرهای بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته بازدهی مثبت داشت. شاخص کل بورس روز یکشنبه با افزایش بیش از 53,000 واحدی به عدد 3,251,000 رسید و بار دیگر به سقف تاریخی خود نزدیک شد. در جریان معاملات امروز به تدریج تقاضا در گروه‌های مختلف بورسی افزایش یافت و در نهایت حدود 70% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفت. ورود پول افراد حقیقی به بازار به بیش از 450 میلیارد تومان رسید و بیشترین ورود پول مربوط به گروه محصولات شیمیایی بود. دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا از تشکیل جلسه اضطرار آلودگی هوا در تهران خبر داد. آقای عباس‌زاده گفت کلاس‌های همه مدارس ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذر مجازی برگزار می‌شود. بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانوان کارمند دارای فرزند ابتدایی می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. بنابر اعلام این کارگروه، شهرداری و پلیس راهور باید از فعالیت خودروهای دودزا جلوگیری کنند. شهرداری و پلیس راهور موظفند بر اجرای منظم طرح ترافیک نظارت و پایانه ها و اتوبوس هایی را که شبها در جا روشن میمانند کنترل کنند. بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیت های ورزشی در فضای باز ممنوع است. تشکر و سپاس از همراهی شما.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شب همه شما عزیزان به خیر و نیکی. اینجا رادیو ایران، با افتخار در بخش دوم برنامه ها همراه شما ایم و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها دستور کار رو بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم،
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با دستور کار امروز، یک شنبه دوم آذر ماه. تسلیت میگم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و من محسن احمدی فرد همراه کارشناس مربوطه در برنامه امروز دستور کار به ظرفیت های اقتصادی ایران و روسیه خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه بحث همکاری کشور ما با روسیه است، موضوعی که در سالهای اخیر اهمیت اون چند برابر شده و در صورت مدیریت هوشمندانه میتونه به آینده تجارت و توسعه کشورمون کمک کنه. روسیه کشوری با اقتصاد حدوداً 2 تریلیون دلار و برخورداری از بزرگترین ذخایر گاز جهان، همکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین جابجایی های اقتصادی پس از جنگ سرد هست، زیرا با تغییر روابط بین الملل و جابجایی شرکای تجاریش، مسیر اقتصادی این کشور بیش از هر زمان به سمت آسیا، کشورهای همسایه و کریدورهای جدید حمل و نقل متمایل شده. در چنین شرایطی کشور ما ایران یکی از معدود کشورهایی است که هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر ساختاری میتونه شریک راهبردی و مکمل اقتصاد روسیه باشه. در برنامه دستور کار این هفته به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و روسیه میپردازیم. دعوت میکنم شما هم با برنامه دستور کار همراه باشید از طریق شماره پیامک 30900 و شماره تلفن های 225009-224-86. نظر خودتون رو حتما به ما بگید. در روز گذشته ما با حضور کارشناس مربوطه به ظرفیت اقتصادی ایران و روسیه پرداختیم که دعوت میکنم بخشی از اون رو با هم بشنویم. آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه.
در اوج تحریم های ایران، روسیه یک بانک کاملا ایرانی رو برای ایران تأسیس کرد در مسکو.
بله.
برای اینکه ایران بتواند مبادلات مالیش رو در حوزه تجاری با روسیه به راحتی و خارج از چارچوب تحریم پیش بگیره، و این یکی از نمونه های بارزی بود که روس‌ها نشون دادن که عزمشون برای همکاری با ایران جزم. هدف گذاری که تهران کرده بود برای استفاده از بازار روسیه 30 میلیارد دلاره. اما متاسفانه امروز صادرات ایران به روسیه زیر 2 میلیارد دلاره. متاسفانه زیر ساخت همکاری و استفاده از فرصت روسیه در ایران هنوز آماده نشده. کاری که در ایران وجود داره، در ایران گمان میشه دیپلماسی اقتصادی مثل یه فعالیت سیاسی و دولتیه، در حالی که اصلا کار اقتصاد بین المللی یا همون دیپلماسی اقتصادی دولتی نیست، باید بر پایه ساختار غیر دولتی، همین تجار، شبکه‌های تجاری پیش بره. اقتصاد در روسیه یک اقتصاد آزادی هست و مسیر تجار با مقام و مسئول جلسه نمیذارن. هنوز این نگاه اشتباه وجود داره و افراد گمان میکنن که اگر به صورت دولتی بخوان پیش برن میتونن تو حوزه تجاری کاری پیش برن. دولت باید موانع رو رفع کنه. بنادر سگانه ای ما که در ساحل دریای کاسپین هست، اینها ظرفیت پذیرش کشتی های رورو رو ندارن. کشتی رورو کشتی کانتینر بریه.
بله.
که میاد در ساحل قرار میگیره، کانتینر خارج میشه، میره تو اون ریل، تو اون ریل حرکت میکنه. این هنوز این مسئله رفع نشده. هنوز بحث ویزای تجاری تجار ما هم مسئلهش حل نشده، که خب این هم در رفت آمد اونها مشکل ایجاد میکنه. مثلا هیئت اومده 100 تا تاجر توش بوده، میگن ما در قرارداد به اندازه پول هتلی که در ایران رزرو کردیم ما قرارداد نبستیم، کسی نبود باش قرارداد ببندیم. یعنی اینا اومدن یه هتلی یه تا نزدیمه که کردن، برگشتن نتونستن یه قرارداد عملیاتی ببندیم. چرا؟ میگه تأمین کننده ثابتی پیدا نمیشه که به ما تعهد بده فلان محصول رو ما بده. تاجر میفهمه بیمه کانتینر یعنی چی؟ تاجر میفهمه ضرر کانتینر خالی بره پر برگرده، برعکس برگرده چی بشه؟ اینو میفهمه.
دستور کار.
ممنون که با دستور کار همراه هستید. ما در برنامه این هفته دستور کار به موضوع ظرفیت‌های اقتصادی ایران و روسیه می‌پردازیم. یکی از مواردی که حتما باید در برنامه دستور کار به اون بپردازیم نقش اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه است، که یکی از مهمترین نهادهای تسهیلگر همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور محسوب میشه. نهادی که کارکردش فقط معرفی فرصت‌ها نیست، بلکه بس سرسازی حل موانع و ایجاد شفافیت در مسیر تجارت رو به عهده داره. همینک همراه هستیم با جناب آقای روشن علی یکتا قرابایی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه. آقای یکتا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
سلام عرض میکنم به شما موجودن گفترم و شنوندگان بزرگ ایران در خدمت شما هست.
ممنون از همراهی شما. آقای یکتا، شناسایی و معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری یکی از کارکردهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه است و با توجه به شرایط خاص منطقه، نقش روسیه، نقش کشور ما در این شرایط، از زبان شما بشنویم که این امر چگونه توسط اتاق مشترک ایران و روسیه در حال انجام است.
ببینید، وظایف اتاق‌های مشترک کاملا به صورت بازوهای اجرایی و خبرگان تجاری دو کشور مشخصه.
بله.
ما در روسیه به همین شکل، ما هم از زمانی که این اتاق پا گرفته نشان دادن ظرفیت‌های دو طرف به تجار و فعالین اقتصادی بوده که هست و همیشه در دستور کار هست. اما علاوه بر اینا ما موضوعاتی رو مثل تسهیلگری، مثل رفع موانع پیش رو، مثل نیازهای تقنینی قانونگذاری رو اجرا میکنیم و برای مجلس یا برای اتاقهای ایران یا حتی دیپلماسی اقتصادی ارائه میدیم که اونا هم بتونن به این موضوعات بپردازن و کار را اجرایی تر برای تسهیل تر و اجرایی تر برای تجارمون و فعالین اقتصادی فراهم بکنن.
آقای یکتا، با توجه به شرایط روز دنیا باید بگیم که هر دو کشور، هم ایران هم روسیه، تحت تحریم هایی هستیم که عملا فضای اقتصادی ما رو محدود میکنه و عکس العمل نشون دادن در اون فضای محدود نیازمند یک برنامه‌ریزی جدی تر هست. به هر حال روسیه با توجه به اتفاقاتی که افتاده و بازار اروپا رو هم در بحث صادرات و هم در بحث واردات از دست داده، نگاه ویژه‌تری رو نسبت به کشورمون داره. در طرف مقابل کشور ما هم همین شرایط رو باید بگیم که تجربه میکنه و این فضای محدود نیازمند یک برنامه‌ریزی جدی هستش. آیا ما اصلا برنامه‌ای برای نفوذ بیشتر بازرگانی خودمون به مفهوم کلی در کشور روسیه داریم؟ میتونیم از اون فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده در کشور روسیه بهره لازم رو ببریم، یا موانعی وجود داره که به نظر میاد این موانع در داخل هست و حتما باید برطرف بشه؟ اگر موانعی هست اون موانع رو هم حضرت عالی بفهمید.
ببینید، ما مسئله‌ای رو که به درستی فهمیدم، مسائل فراوانی با روسیه داشتیم در تجارتمون، چون اولا که دولت مردا برای تجار و فعالین اقتصادی تعریف نمی کنن با کی کار بکنی و چطور کار بکنی. یک اقتصاد شکل شناور آزادی داره که طرفین فعالین همدیگه رو پیدا میکنن و کار میکنن. تا سال 2021 ما همون شرایطی رو که داشتیم و خیلی موانع پیش رومون بود. ما قراردادهای توافقنامه‌های خوبی نداشتیم، یا داشتیم روی میز بود به امضا نرسید. و بعد اون خب خیلی اتفاقات خوبی افتاده دیگه، از جمله خود روسا خیلی کمک کرده، ما عضو شانگهای شدیم، عضو بریکس شدیم. توافقنامه‌ای که سال گذشته ما خود دولتمون با دولت روسیه بستن و همچنین الان که عضویت اوراسیا شدیم، تقریبا ما موانع واقعی رو به صورت قانونی نمیبینیم
در عرصه بین الملل.
عرصه بین خودم، بین دو کشور. ببینید، بازار روسیه و بازارهای دیگه هم بهش تکیه دارن، بازار بزرگی بالای 700 میلیارده.
بله،
برای اقتصاد نو، اقتصادی که ما داریم درش کار میکنیم با این همه تحریم ها، یک اقیانوس بزرگی، میتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم. هم میتونیم درش ورود بکنیم، صادرات بکنیم محصولاتمون رو، به خصوص محصولات تولیدی های که صاحب صنعت هستن فعالین ما در شرکای صنعتی، یا محصولات کشاورزی ما، یا حتی در مورد دانش بنیان ها ما خیلی ظرفیت داریم بازار روسیه و این هم تقریبا معرفی کردیم به فعالین ما، یا داریم معرفی هم میکنیم. به همون شکل ما خیلی از نیازهای داخلیمون رو میتونیم از اونا استفاده بکنیم. مثلا در مورد نهاده ها، در مورد غلات، در مورد این مسائل، حتی در بخش فنی مهندسی هم بازم اونا چیزایی دارن، ظرفیت بزرگی دارن، میتونن به ما معرفی بکنن. داریم کار میکنیم، ما همیشه پیگیر این موضوع هستیم. اگرم گره هایی در بین تجارت دو طرف هست، به صورت قانونی بهش میپردازیم، اعلام میکنیم و این مسائل رو بستر رو آماده رفع میکنیم و بستر آماده بشه برای فعالی.
پس چرا نتونستیم به اون نتیجه مطلوب برسیم؟ آقای یکتا، اقتصاد روسیه نسبت به ما اقتصاد خیلی بزرگتری محسوب میشه و باید بگیم که حجم، شما هم اشاره کردید، تجارتشون در صادرات چیزی حدوداً 300 تا 350 میلیارد دلار صادرات دارن و در واردات هم یک مقدار کمتر از این عدد رو ما شاهد هستیم. با توجه به اتفاقاتی که با غرب رخ داد برای روسیه، گفته میشه 45 تا 50 درصد تجارت روسیه با اروپا کاهش پیدا کرده و نسبت به همین تجارتی که خدمتون عرض کردم، این یک فرصت طلایی باید بگیم برای ما محسوب میشه تا بتونیم از اون ظرفیت‌های لازم در رابطه با تجارت روسیه بتونیم بهره لازم رو ببریم. اما این اتفاق نیفتاده. حجم تجارت ما کماکان گفته میشه حدوداً 5 میلیارد دلار هم وارداتمون هم صادراتمون، حالا برخی کمتر از این رقم رو در واقع عنوان میکنن. خیلی ها آقای یکتا معتقد هستن که ساختار اقتصادی ما با روسیه با هم مکمل نیست و این علامت سوالی است که پیش روی توسعه ظرفیت ها و مراودات تجاری ما با روسیه است. آیا واقعا این گونه است؟
بله میتونه این باشه، ولی همه مشکلات این نیست. اگر
پس چرا به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم؟
ببینید، ما ساختار تجارتمون یا اقتصادیمون بر مبنای پایه غربی داشتیم، این درست میفرمایم، و ما داشتیم کار میکردیم با غرب، تقریبا تکلیف ما مشخص بود چه از کیا بخریم از کیا. وقتی به این سمت بازار اومدیم، یک بازار ناامنی بود، چه از هر لحاظ برای خودمون حس میکردیم، نه اینکه اونجا واقعا ناامنه، نه خودمون حس میکردیم یا به صورت روانی تجارمون این فکر رو میکردن ناامنه. و تجارت ما در این بخش از کره زمین به شکلی بود که فکر میکردیم هر آن ممکنه ما دوباره برگردیم به غرب. یعنی این شخص برای خودمون یک استراتژی بلند مدتی ندیدیم. شاید خیلی وقتا دولت مردم اونم میگفت، ولی خودشون هم اجرایی عمل نکرده بوده و نکرده در این قصه که این ساختار رو بسازیم. اگر غربا داریم اشکال نداره، اینم داشته باشیم، مونم داشته باشیم، ما براش ما برنامه،
چون ظرفیتش وجود داره هم در داخل هم در کشور روسیه. من فقط یه نمونه رو بگم چون شما فکر می‌کنم بیشتر با این موضوع در ارتباط باشید. حدوداً 30 میلیارد دلار واردات محصولات غذایی داره کشور روسیه و نقش ما چقدر هست؟
ببینید شما چرا به اون موضوعات فراوونه، ما با هم
من مثال زدم اینکه روسیه در سال بیش از 30 میلیارد دلار محصولات غذایی داره وارد میکنه.
ببینید علاوه بر اون، روسیه ایران تنها راه آزاد روسیه به دریای آزاد و به دنیای آزاد. چرا در حمل و نقل ترانزیت هیچ اتفاقی برامون نمیفته؟ چرا اتفاق نیفتاده؟ ما ساختارمون جالب نیست، ساختارمون معیوبه، معلوله.
بله
گوش میدید، شما الان در مورد همین حمل و نقل کریدور شمال جنوب خیلی ها فریاد میکنن، همین دیروز همین چند پیش هم آقای عارف رفت بود، من یک کلیپی از خود آقای نخست وزیر روسیه داشتم میشینیدم به صورت روسیه، اولین چیزی که براش به آقای عارف میگفتن که آقا کوریدور شمال جنوب یک کوریدور استراتژیکه برای ما.
بله
ما این مسیر رو نمیتونیم فراموش کنیم، ولی همین کوریدور چه در ترکیبمون، چه در دریاییمون، چه در زمینیمون، چه در ریلیمون، همه ناقصن. ما اینو باید قبول بکنیم. شما وقتی از غرب میبینید میاد بندر عباس یا میاد بندر امام، کشتی ها پهلو میکنن بار میاد داخل کشورمون، یه دونه کشتی میتونه به اندازه 20 تا 10 تا کشتی هایی که از اون بالا داره میاد، یا بس قطار که داره میاد آذربایجان عبور میکنه، از ترکمنستان و از قزاقستان عبور میکنه، اینا معیوبن، اینا کامل نیستن. علاوه بر این، ما چرخدنده اون اقتصاد ما با اقتصاد روسیه فاصله سنگین داشته، هی کم کم داره پاک میشه مسیر. مثلا چرخدنده های روسیه چرخدنده های گنده و بزرگ بودن، اولیگارشا بودن، تاونی های بزرگ بودن. در کشور ما چرخدنده هاش این اسمی ها هستن، واحد های کوچیک هستن، واحد های برای اون شرک های صنعتی خیلی مهمن، دارن تولید میکنن یا از این اینا. حالا باید اینا یک چرخدنده وسطی میخواست که این دوتا رو با هم وصل کنه، مثل این ساعت دیدی که پوچه باز بکنی میبینی چجوریه. این
باید اتفاق
به همین لحاظ گفته میشد که مکمل هم نیستند و ما باید تلاش بکنیم که واقعا این مکمل بودن دو اقتصاد رو شکل بدیم. کوریدور رو شما به درستی اشاره کردید، اما یک علامت سوال وجود داره. کوریدورهای ترانزیتی و لوجستیک که باید بگیم جز زیرساختهای اصلی تجارت بین دو کشور محسوب میشه، مسیر روسیه، قفقاز، ایران و خلیج
فارس.
بله.
الان
در این مسیر شدت گرفته، اما نقش پررنگتری رو میتونیم برای روسیه تصور بکنیم در تکمیل این کوریدورها.
خصوصی واقعی رو مثلا اون چرخ دنده وسطی رو که من خواستم به شما عرض بکنم تکمیل بکنم، عرایض ما
بفهم
بازرگان ها هستن. ما بازرگان رو محو کردیم با ارز و با نمیدونم بانک مرکزی و با قوانین خلق و سایه و اینا نابود کرد. الان بیشتر دارن کار میکنن یا تراستیان یا دلالان. سه روز الان دولت به درستی جلوی کارت یک بار مصرف گرفته، تازه داره شکل میگیره. یعنی ما از سال 97 وحشتناک تجارت رو از مسیر خارج شد. من بارها میگفتم که
خب اینجا باز هم سوال پیش میاد که اتاق مشترک ایران روسیه چه نقشی رو داره ایفا میکنه. شما تلاشتون باید تسهیل‌گری و رفع موانع باشه. آقای یکتا
ببینید، ما خیلی راجع به این موضوع پرداختیم. حتی من بارها توی همین تلویزیون و در رادیو اعلام کردم که اگر به همین مکانیزم پیش بیاد در 10 سال آینده، در 20 سال آینده، بچه‌هامون نام بازرگان را فقط تو کتابا خواهند. یعنی بازرگان از بین بردیم. او چرخنده های بازرگان ها هستن که میرن سرچ میکنن، پیدا میکنن منطقی رو در فلان کشور، در فلان بهمان کشور، میان ظرفیت تولیدی یا مصرفی ایران رو پیدا میکنن. ما این از بین برده بودیم. و شما الان ببینید چقدر اونایی که پول عرض
مملکت. خب شما برای احیای اون چه اقداماتی انجام دادید؟ برای کشور روسیه به هر حال باید بپذیریم. بله، من هم با شما همراه هستم که این بخش خصوصی است که راه رو پیدا میکنه و مسیر تجارت رو میتونه توسعه بده با حمایت ها یا تسهیلگری هایی که دولت باید در این راستا انجام بده. اما ما سالهاست میبینیم یک ظرفیتی وجود داره و نمیتونیم از اون ظرفیت استفاده بکنیم، از اون فرصت نمیتونیم استفاده لازم رو ببریم. آقای یکتا، اگر امروز استفاده نکنیم، مطمئن باشید سالهای آینده هم نمیتونیم استفاده بکنیم، چرا که بازارها آدمهای خودشون رو پیدا میکنن و فرصتها عملاً از دست میره و ما برای اینکه اون فرصت رو دوباره به دست بیاریم قطعاً باید هزینه‌های بیشتری رو انجام بدیم.
این همین الان روسیه به سمت ما اومده، این گردوادیه. همین فردا اینا با اوکراین به توافق برسن
و
دریای سیاه خواهند. شما اون زیر ساختا رو نتونستیم، اومدن هجوم آوردن به سمت ما، ما نتونستیم. ببینید، شما گفته اتاق مشترک چه کار کرده. دوست خوب من، مجری توامن، ما فقط میتونیم توصیه بکنیم، ابزار اجرایی نداریم. اصلا دولت ما رو به بازی نمیگیره، اصلا ما رو به بازی نمیگیرن. کدوم تصمیماتی رو با ما مشورت کردن؟ مورد خاصی رو به شما تعریف بکنن؟ یادتون اخبار یک بار شنیده که 100 تا تریلی فلفل و خراب شده بود توی روسیه برگرد؟
بله.
یادتون هست؟
بله.
ما نامه زدیم گفتیم اگر این اتفاق افتاده ما هم میخوام ببینیم، چون خود منم صادر کننده هستم، من درآمدی از اتاق ندارم، من تاجرم، 30 سال تاجرم، همه هم میشناسن.
بله.
با اخبارم میگم و همه بیشترین ظرفیت من صادرات بود. من هم فلفل داشتم، امثالی برای یک کشور دیگری بود. گفتم من میخوام بیام ببینم. گفتم چی شده؟ گفتن که فلفلان همه آلوده به سموم هستن. میدونید اولا ذهنیت جهان برای ما خیلی خراب کردن که همه محصولات هم آلوده هستن. دوما بارمونو برگردم، کل یک تریلی اون زمان 800 میلیون تومان بود با عرض 28 تومان. این باری که برگشت اومد تو کشور، مسائل رو که با خودش ما گفتیم میاد، اگر اینا اومدن این آسیب و آلودگی رو دیدن باید هر 100 تا تریلی رو باز بکنن. حرف بدی نزدم ها، برنا توصیه گفتن اگر این اتفاق افتاده باید هر 800 تریلی رو با پلاکشون باز بکنن، نمونه بگیرن، نمونه رو به ما نشون بدن. همون زمان وزیر وقت و همراهانش گفتن نه شما نیاز نیست، خودمون حل میکنیم. الو؟
بله بله.
سلام.
خب همین ببینید، همین اقدام شما نمونه ایست برای اینکه اتاق مشترک ایران روسیه میتونه نقش آفرینی بکنه. و اگر آقای